می شود از آن حایز قاعده افکرد که برای تمام شیعیان جایز است، و اگر می شود و اگر می شود و اگر می شود چنان چیزی افکرد دلیلش چیست، و اگر نمی شود افکرد آیا لازم است هر شخص در زمان معاصر برای عقد جوایز برای اجازه به ولی فقیه رجوع کند؟
بله، عرض شود که اونهایی که میخوان از این روایات مشروعیت تصرفات اون حاکم غیر شرعی را، حاکم ظالم را به اصطلاح طاغوت را استفاده بکنن، اگر از این روایات اون مطلب استفاده بشه، خب بله اون میشه حکم که انه یک حکم اولی شرعی است که خود شارع مقدس جعل کرده که جوائز دوغات مثلا یا اموالی که اونها در اختیار مردم میگذارن به کسی میدن یا سر سفرهشون کسی حاضر بشه دعوتش بکنن ضیافتی فلانی، حکم اولی این است که طبق این مبنا بله همیشه است دیگه، احکام شرعیه اولیه است تصرفات اینها نافذه. اما اگر گفتیم نه، این اونطوری که به نظر ما اینطوری رسید که این روایات یه همچی دلالتی ندارن که همونطوری که فرض کنید میگه مثل سایر احکام اولیه که بگه مثلا من حازه ملکه یا نمیدونم اینجور چیزا، این قواعد اولیه شرعیه اینجوری نیست، این روایات این رو نمیخواد بگه، حکم اولی شارع رو نمیخواد بگه، بلکه یک حکمی است که امام علیه السلام به ما هو ولی امر داره میگه این اموالی که در اختیار این ظلمه هست اینها اموال مسلمان هست و اینا بی خود دارن تصرف میکنن و گرفتن، ولذا اگر کسی از این اموال چیزی به دستش رسید من به عنوان ولی امر بهش اجازه میدم که تصرف بکنه. امام علیه السلام یه همچه اعمال ولایت داره میکنه، نه به عنوان حکم شرعی، به عنوان حکم، به عنوان اینکه من مالکم در حقیقت اینطوری، یا من ولی بر بیت المال هستم، من حق تصرف دارم، من به این عنوان داره به عنوان ولی امر تصرف میکنه. ولذا ممکن است یه امام بعدی بیاد بگه نه من اجازه نمیدم، یا اجازه میدم به اندازه مثلا فرض کنید نصفش رو بردارید نصفش رو بیارید پیش خودم. اینا دیگه انواع حسب مصلحتی که در هر زمانی امام اون زمان تشخیص میده تصرف میکنه. حالا امام صادق علیه السلام یا حضرت موسی بن جعفر تشخیص داده که این اموالی که به دست شیعه ها میفته در اون زمان بهشون میگه تصرف کنید اشکال نداره، من اجازه میدم، من اجازه میدم، نه اینکه دارم کار او را تصحیح میکنم، که انه این اموال بیت المال، صاحب بیت المال من هستم، حالا من خودم دسترسی ندارم به مال خودم، اون غاصب داره تصرف میکنه، خب من اجازه میدهم که شما اون اموال را که اون غاصب در اختیارتون میذاره تصرف کنید، این میشه حکم ولایی. حکم ولایی امام ظاهر اولیش این است که حکم ابدی نیست تا وقتی است که امام بعدی یا ولی بعدی نقض نکرده اون حکم قبلی را. بنابراین ولی هر زمانی اون تصمیم میگیره که مصلحت چیست، همونطور عمل میشه. اگر ما قائل شدیم به ولایت فقیه در زمان غیبت، بله احتیاج داریم به اذن فقیه تا تصرف بکنیم در این اموال، اگر اذن نداد حق نداریم تصرف بکنیم. نه. مثل اینکه مثلا امام بعدی علیه السلام بگه مثلا از این به بعد دیگه تصرف نکنید، فرقی نداره، یعنی صاحب بیت المال داره تصرفات غاصب را در یک جایی تنفیذ میکنه، در یک جایی جلوشو میگیره میگه نه نکنید این کار را. در هر زمانی باید برگردیم ببینیم که نظر ولی امر اون زمان چیه. این روایات بیشتر از این از دست ازش به دست نیامد، اون مقداری که خوندیم. نمیخواد حکم اولی رو بیان بکنه که حکم شارع این است که از سوی تصرفات حکام طاغوت نافذ است. حکم شرعی اولی نیست. اجازه عمومی در زمان امام صادق چرا اجازه عمومی صادر شده؟ گفته همه شیعه ها اون عبارتی که داشت لا بأس به جوائز سلطان، این حکم عام است که برای همه داده. یا در اون مواردی که دیگری که حکم عمومی داشت، در بعضی از جاها حکم خصوصی بود که تو مجازی این کار رو بکنی، در بعضی جاهاش حکم عمومی بود. خب حکم عمومی ولایی است، مخصوص زمان خودشه. در زمان ما هم همینطور. مثلا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میگفت که جایز است بگیرید به شرطی که نصفش رو ظاهرا به فقرا صدقه بدید. نصفش رو بگیرید، نصفش رو صدقه بدید به فقرا. خب این حکم عمومی داشت ایشون که تصرف کنید. البته ایشون میگفت به عنوان مجهول مالک، چون بالاخره این بیت المالی که دست این هاست یه مقدارش هم ظلمن و عدوانن از مردم گرفته شده دیگه، مثل مالیات هایی که به ناحق گرفته می شد از مردم، یه مقدارش هم معادن بود، یه مقدارش هم راه های مختلف دیگه. بیت المال همه چیز تو جمع می شد. ایشون می گفت نصف بگیرید به شرط اینکه نصفش را به فقیر بدید، به فقرا بدید. حکم عام داده بود. نقل شده از آقای سیستانی که خمسش رو به فقرا بدید، نه نصفش رو، لازم نیست نصفش، من اندازه خمسش چهار پنجمش برای خود و ها کذا دیگه. حالا ولی هر زمانی ببینیم چجوری تصرف میکنه. اگر گفتیم که اینها مالک نیستند و تصرفاتشون به عنوان تصرفات مالکانه تنفیذ نشده، بلکه امام علیه السلام یا ولی امام یا وکیل امام حق دارد طبق مصلحت در هر زمانی اونطوری که میتونه تجویز بکنه تصرف در این اموال را، اینجوری میشه دیگه. یا هر زمانی باید ببینیم که یه وقت ممکنه یک ولی بیاد بگه نه هیچ تصرف نکنید، هیچ کس حق نداره تصرف بکنه، حتی اگه صدقه هم بده جایز نیست مثلا. اگر گفتیم که اجازه امام صادق اجازه موقتی بوده برای زمان خودش به عنوان ولی امر زمان خودش، بله. اما اگر چنانچه گفتیم نه، یک حکم ولایی داده الی یوم القیامه، که البته این دلیل میخواد باید اثبات بکنیم که این حکم مثل مثلا خمس را، یعنی خمسی که الان مردم واجب است بدن. روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام که ما خمس رو حلال کردیم بر شیعه. خب اون امامی که گفته حلال کردم، یعنی مثلا امام جواد سلام الله علیه ظاهرا روایت علی بن مهزیار کیه، میگه امسال خمس حلال شد، این داره موقتا میگه امسال خمس رو تحلیل کرد. اونم در بعضی از درآمدها خمس رو تحلیل کرده. یه امام دیگه میاد میگه نه اصلا کلا دیگه خمس رو حلال کردم، یعنی حکم ولایی است. امام دیگر میاد میگه نه خیر، یک درهم از خمس رو اگر به من نرسونید چنین و چنان. بر حسب شرایط دیگه ظاهره اینها احکام ولایی احکامی است که مقید به زمان و مکان خودشه. اصل اولیه در احکام ولایی اینه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بله اگر چنانچه امام صادق مثلا سلام الله علیه حکم به تحلیل این جوائز کرد مخصوص زمان خودش، خب بله در زمان بعد دیگه اصلا نقض حساب نمیشه. چون حکم امام استعمار نداشت، حکم ولایی. اگر حکم ولایی عام تا روز قیامت بود، بله اون وقت ولی بعدی نقض، اونجا نقض کرده، اونم آیا جایز است براش نقض بکنه یا نه؟ دیگه حدود ولایت رو باید ببینیم تا چه اندازه ثابت بکنیم برای اون ولی. نسبت به روایاتی که به عرض رسید، اون چهار تا روایت اول ظاهرا سنداشون درسته، دیروز هم عرض کردن. روایت اول و دوم و سوم و چهارم سندش مشکل نداره. اون روایت چهارم هم گفتیم که ان الحسن والحسين عليهما السلام كانوا يقبلان جوائز معاويه. خب این اون دو امام قبول میکردن از چه بابی؟ از باب اینکه خودشون صاحب بیت المالند و یه مقداری از بیت المال توسط معاویه به دستشون افتاده، خب قبول مال خودشون دیگه. شاید اینجوری بوده، کی میگه تنفیذ کرده اند کار معاویه رو، یا بگیم شرعا معاویه حق داشته اصلا این تصرفات رو انجام بدهد، یعنی شارع تنفیذ کرده است حکم عمران حکم اولی، گرچه غاصب بوده، غاصب مقام خلافت و ولایت بوده، ولی شارع تصرفات اون غاصب را به حکم اولی، به نحو حکم اولی تنفیذ کرده. این ثابت نمیشه. عمل امام از امام حسین، امام حسین قبول میگرفتن این پولها رو از معاویه، اختیارش رو میفرستن. همین هم میخواستم عرض کنم، قد یقال به این که اگر ما فعل امام رو میدیدیم که امام حسن و امام حسین علیه السلام این کار رو میکردن، خب این حرف میاد که فعل امام لا یدل و مبهمه، نمیدونیم از چه بابی این کار رو میکردن، ولی امام صادق داره نقل میکنه برای ما. خب امام صادق هم نمیدونیم نقل میکنه به این که من هم حق دارم این کار رو بکنم، شاید همینه میخواد بگه که من هم تنفیذ میکنم، همونطوری که اونها تصرف میکردن من هم حق دارم تصرف بکنم به عنوان ولی امر و به شماها این اجازه رو بدم، شاید اینو میخواد بگه، نه اینکه میخواد بگه حکم اولی این است. حتی اگر بخوایم بفهمیم از کلام امام صادق که میخواد یک حکمی رو استخراج بکنه، همون حکم ولایی رو بخواد استخراج بکنه که ولی امر حق دارد این کار رو بکنه، داره اینو بیان میکنه برای اون شنونده ها. کی میگه داره بیان میکند که نه حکم اولی شارع این است که تصرفات طاغوت ها نافذ است در بیت المال؟ نسبت به روایت پنجم، این رو عرض کردیم به صورت یک قاعده کلی داره امام می‌فرماید. باز اولا ظهور در حد ظهور نیست که جوائز العمال لیس بها بأس، جایزه هایی که این عمال خلافت میدهند بحثی درش نیست، یعنی به عنوان حکم اولی بحثی درش نیست، یا نه به عنوان حکم ولایی من میگم بحثی ندارد، مشترک است. اگر چنانچه حتی استظهار بکنیم حکم اولی را، اون علی ابن سندی سندش وثاقتش ثابت نیست که در سند واقع شده است. عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمر، سندش از این جهت مخدوشه، سند این روایت برخلاف چهار تا روایت قبلی که سند صحیح بود. روایت ششم رو هم خوندیم، به اسنادی عن محمد عن احمد ابن محمد، ظاهرا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که ثقه است. عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب إنه هم سقاسا عن سيف بن عمير هم سقاس عن أبي بكر الحضرمي. أبي بكر الحضرمي توثيق خاص نداره، از رجال کامل زیاره و از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، اگر رو اون مبنا که رجالی که در سندهای این دو کتاب وجود دارند همشون ثقات هستن توثیق میشن، اما کسی اونا رو قبول نکنه اون قاعده را وثاقت نداره ابی بکر حضرت. این هم گذاشتیم و بحث کردیم درباره این روایت. اینم مضمونش بیشتر از همون قدر و تقریبا همون حکم ولایی بود، بیشتر از او اثبات نمی‌کرد یا مجمل بود حداقل. روایت بعدی صحیح است و عنه یعنی به اسناده عن احمد بن محمد که همون برقیه، عن ابن ابی عمر عن داوود بن رزین قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان وبرفت آمد با سلطان دارم، فتكون عندي الجارية فيأخذونها، كنيزي دارم اونا ميان این كنيز را تملك بكنند و ميبرند، حالا به هر عنوانی، به عنوان ماليات، به عنوان دیگری، فيأخذونها او الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، اسبی استری چیزی دارم که به دردشون میخوره و کاری هست به زور میگیرن از من. خب مالم رو بردن. ثم یقع لهم عندي المال، اتفاقا چون رفت آمد با اونو دارم یه مقداری از اموالشون در اختیار من قرار میگیره، به دستم میفته، حالا از مسئول بیت المالم، مسئول هر پستی هر چیزی دارم، یا نه اصلا رفاقت دارم، مالشون در اختیارم قرار میگیره و خودشون خبر ندارن. ثم یقع لهم عندي المال فلی ان آخذه، تلافی کنم. قال علیه السلام خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، به همون اندازه‌ای که ازت گرفتن به اون اندازه میتونی برداشت کنی از این پول بیت المال که به دستت رسیده، بیشتر نه. و این هم دلالت میکنه بر اینکه تو میتونی تصرف در بیت المال بکنی، نه اینکه تصرفات اون حاکم نافذ است. حاکم که تصرفی نکرده، اون که اومده مال تو رو به زور برده، حالا به زور برده یا تملک شخصی کرده یا گذاشته جزء بیت المال، و هر حال تو میتونی به همون اندازه از بیت المال بگیری. و این دلالت نمیکنه بیت المال مال اونهاست، ملک اونهاست که تو میتونی تقاس بکنی، نه، اون مال رو از تو گرفتن بردن جز بیت المالش کردن، تو به همون اندازه من بهت اجازه میدم که از بیت المال برداشت کنی. بیشتر نه، از بیت المال برداشت نکن، نه به خاطر اینکه اگه بیش برداشت کردی بیشتر از ملک اونها داری غصب میکنی ملک اونها را، نه، از ملک مسلمین داری غصب میکنی، بیت المال مال مسلمین، دلالت نداره بر مالکیت اون دولت و دلالت نداره بر نفوذ تصرفات اون دولت، ربطی به این نداره. حديث بعدي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. سهل بن زياد البته درش كلام هست، بعضي قبول داره بعضي قبول نداره. عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمر أخي عظافر، هم مجهولة، هيش ربطي، هيش ذكري از وثاقتش اينها در كتب نشده، راهي براي توثيقش نيست. پس سندش مشکل داره این حدیث. قال دفع إلي إنسان 600 درهم أو 700 درهم لأبي عبد الله عليه السلام. يبقى عند خداي بما رسيد قف كه إن 600 أو 700 درهم رو برسون به إمام صادق. حالا خمس بوده، وجوهات بوده، زكاة بوده، چی بوده؟ خلاصه به من امانت داد، گفت این رو ببر برسون به امام صادق. فکانت فی جوالقی، منم این پول رو گذاشتم توی حسابم، این که جوال اون الاغم یا استرم توی اون به اصطلاح خرجیم گذاشتم در اونجا. فکانت فی جوالقی فلما انتهیت الى الحفیره یا حفیره، وقتی به اون منطقه رسیدم، اینجا ظاهرا یه چیزی حذف شده، این متن درست نیست. چی دارید شما توی کامپیوترتون؟ شقه جوالی، شقه در اینجا افتاده تو این چار، شقه جوالقی شق جوالقی و ذهب به جمیع ما فی. اینه پارش کردن و بردن و زیدن. و وافقت عامل المدینه بها، عامل المدینه بها، فرماندار استاندار مدینه را همونجا پیدا کردم، باش مواجه شدم. فقال، خودش ابتداعا اومد گفت، انت الذی شق جوالق و کف ذهب به ما به متاعک. فقلت نعم، به من گفت که قال اذا قدمنا المدینه فأتنا حتی نعوضک، بیا پیشم تو مدینه تا عوض شبت بده. قال فلما انتهینا الى المدینه، قبل از اینکه برم سراغ اون عامل، دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، فقال یا عمر شقت زاملتک و ذهب بمتاعک. قلت نعم. فقال ما اعطاك الله خير مما اخذ منك، خدا بهتر از اون بهت میده یا بهت داده، یعنی ثوابت رو اینها همچی، ظاهرا منظور اجر آخرتیه. تا الى ان قال فات عامل المدینه، لابد به حضرت عرض کردن که عامل مدینه رو دیدم و اینجوری گفت، اینو حضرت فرمود برو پیشش. فأت عامل المدينة فتنجز منهما وعدك، برو بگو اون وعده ای که دادی منجزش کن و ازش طلب کن، اون رو بهش بگو بده. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تنفیذ داره میکنه اون کار عامل مدینه را، یا نه خود حضرت داره امر ولایی میکنه که میگه اون پولی که دست اونه مال صاحب بیت الماله، من بهت اجازه میدم که برو ازش بگیر اون مقداری که حالا که راهی برات باز شده که بتونی دسترسی به بیت المال پیدا بکنی، برو ازش بگیر، پول ما رو بیار بده، 600-700 درهم ما رو بیار بده. این هم دلالتی بر این که تصرفات اون عامل مدینه به عنوان اولی تنفیذ شده است، یه همچی دلالتی ندارد، مجمله، مبهم از این جهت، حداقلش این است که اجمال، بلکه با توجه به اینکه نه فقط اجمال، من میگم که با توجه به اینکه ما از خارج میدونیم که اینها غاصب هستن و بی خود دارن تصرف میکنن در مال، حقشون نیست، امام میگه برو بگیر، یعنی من این حق منه، من مالکم، من دارم به اجازه میدم. اینا مثل اینکه یه غاصبی، یه دزدی اومده اموال شما رو گرفته برده، بعد این دزد بیاد یه مقداری از اموال شما رو میده به یه زیدی، اون زید میدونه این اموال شماست، میاد بهشون میگه آقا این فلانی این اموال شما رو میخواد به من بده یا به من داده، چیکار بکنم؟ میگه برو ازش بگه، مال خودمه، یعنی من دارم بهت میگم که برو بگه، نمیخوام بگم اون کار تصرف او تصرف درستی است، منتها من اصالتاً به عنوان مالک دارم بهت میگم برو ازش بگیر، امضای کار او نیست، این ابتداءن خودم دارم بهت اجازه میدم. وقتی ما میدانیم که این اموال اموال معصوم هست، اموال امام هست، حالا یا ملک شخصی امام یا بگیم نه ملک شخصی امام هم نیست، ملک منصب امامت هست، یا امام ولی اون اموال هست، میگه من به عنوان ولی دارم بهت اجازه میدم برو اونا رو بگیم. ظهور اولیش اینه. این رو نپذیریم لااقل اجمال داره، ثابت نمی کند که به این مقدار من دارم شخصیت حقوقی بهشون میدم که تنفیذ میکنم، امضا میکنم تصرفاتشون رو به عنوان مثلا وکلای من یا به عنوان، نه اینطوری هم نیست. چه برسد به این که بخوام بگیم اونا مالکن، اصلا کاری به امام نداره، اونا بالاصاله مالک هستن، ملکیت دولت ثابت نمی شود، دولت طاغوتی نفوذ تصرفاتشون هم به این معنا ثابت نمی شود، این تصرف خود امامه. فإنما هو شيئا شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه. نه این نمیگه که اون، باز میگه اموال خداست که به دست تو افتاده، اینجوری میشه، نه اینکه ملک اوست و یا تصرف او نافذه. نه، مثل اینکه آدم یه چیزی پول ناخواسته ای به دستش میرسه، میگه رزق ساقه الله علیک، خدا این رزق برات رسونده. معلومه نیست که تصرف او درسته یا او مالک بوده، اون شخص غاصب مالک بوده. روایت بعدی نهم، عن علی ابن محمد و احمد ابن محمد جمیعا، عن علی ابن الحسن، ظاهرا این علی ابن حسن ابن فضال باید باشه، اگر او باشه که از اصحاب امام هادی و عسکری و اینها بوده، گرچه فتحی است منتها ثقه است، اگر علی ابن حسن ابن فضال باشه. عباس ابن عامر ثقه است، محمد ابن ابراهیم صیرفی مجهوله، پس این هم سندش مثل روایت قبلی تام نیست. عن محمد ابن قیس ابن رمانه، ما محمد ابن قیس ابن رمانه نداریم در رجال، مقداری که فحص کردم به این نام کسی رو پیدا نکردم، محمد ابن قیس ابن رمانه، منتها در پاورقی نوشته این مفضل ابن قیس ابن رمانه است که در نسخه خود کافی اینجوری اومده. اگر مفضل باشه بله، او ثقه است، ثقه جلیل القدری هم هست. خب حداقل اون صیرفی مجهول است و از این جهت سند خدشه‌دار میشه. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالي، تنگ دستی خودم رو برای حضرت بیان کردم. فقال یا جاریه، صدا کرد یکی از جواری داخل خانه را، یا جاریه ها چیز ولی کل کیس، اون کیسه رو بیار. کیسه رو که آورد حضرت فرمود هذه 400 دینار، 400 دینار است، وصلنی بها ابو جعفر، منصور دوانقی منظوره، منصور اینها رو برام فرستاده، صله به من داده، به اصطلاح هدیه داده. فخذها و تفرج بها، این 400 درهم رو بگیر، دینار رو بگیر و فرجی برای خودت حاصل بکن و گشایشی حاصل بکن. خب اینم باز مثل همون روایتیست که میگفت امام حسن و امام حسین اول معاویه رو میپذیرفتن، اینم میگه که من این پول رو برام به دست خودم، پول خودمه، پول بیت المال برام فرستاده. این معناش این نیست که بس او مالک بیت الماله یا او تصرفاتش نافذه، نه، پول خودم دستم نبود الان افتاد دستم، اینم میبخشمش به تو. نه دلالت بر تنفیذ تصرف غاصب میکنه، دلالت بر ملکیت غاصب. حدیث دهم، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق در عمر الاخبار از احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی ثقه است، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن صالح، عبدالله ابن صالح مجهوله، عن صاحب الفضل ابن ربیع، رفیق فضل ابن ربیع، اون هم نمیدونیم کیه رفیقه فضل ابن ربیع، اونم مجهوله، عن الفضل ابن ربیع، خود فضل ربیع براش نقله. فضل ابن ربیع هم خب توثیقی که براش نداریم هیچی، شیخ مفید نقل کرده که این زندانبان حضرت امام کاظم بوده، اصلا مدت زیادی حضرت در خانه این شخص زندانی بوده، گرچه حالا داره اون که هارون یه درخواستایی ازش داشت نسبت به حضرت موسی بن جعفر که مثلا بیشتر سخت بگیر، بیشتر اذیت کن، بیشتر، این حاضر نشد و لذا هارون بهش گفت که خب اینه بس تحویل فلان زندانبان دیگه بده، تحویلش داد به یکی دیگه، سیروبانه رفت. این مقدار هست، ولی به هر حال از توثیق نداره و معلوم شد که از ارکان دولت هارون هم بوده که حضرت رو پیش این زندانی کرده. پس این مشکلات رو داره این سند، این روایت. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث، این فضل نقل کرده از ان الرشید بعث الیه بخلع و حملان و مال، یا حملان و مال، حملان نمیدونم چی، یعنی دابه منظورشه، یعنی برای سواری، یا اینکه دو تا بار شتر مثلا براش فرستاده، یا دو تا دابه فرستاده، نمیدونم حملان منظور چیه. خلعت هایی رو فرستاد، حملان فرستاد، مالی فرستاد برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. کی؟ هارون. حضرت فرمود که لا، فقال لا حاجت لی بالخلع والحملان والمال، من نیازی به اینها ندارم، برش کردن. قبول نکرد حضرت. لا حاجت لی در اینها اذا کان فیه حقوق الامه، مال بیت المال به چه مناسبت داره به من میده، من قبول نمیکنم. این اتفاقا دلالت میکنه برای اینکه تصرف او در بیت المال نافذ نیست. نه تنها مالک بیت المال نیست هارون، اون طاغوت تصرفش هم نافذ نیست، یه این مال مردمه، شما مناسبت میخوایی برم بگیم، من نیازی ندارم. فضل میگه فقلت و ناشدت که بالله الله تردهو فیغتابت، قسمت میدم به خدا که اینو بر نگردون به هارون، این هدیهش رو، عصبانی میشه، غیظ میکنه و ممکنه تصمیم های خطرناکی بگیره، حالا یا بر نسبت به شما یا نسبت به من که واسطه بودم. وقتی که اینجوری گفتم، حضرت فرمود اعمل بهی ما احببته، هر چهار کار دلت میخواد خودت انجام بده، میخوای بگی برای خودت، میخوای به کسی بدی، میخوای حالا ردش نمی کنی، ردش نکن. بالاخره خود حضرت قبول نکرد آخرش. این روایت برعکسه، یعنی دلالت میکنه برای اینکه جوائز السلطان رو چون که مال بیت المال و حقوق مردم توش هست نباید قبول کرد، اون شخص هم حق تصرف نداره. ولی خب وقت خطر که شده و او گفته اون قصبانی میشه، خطر ممکنه ایجاد بکنه، حضرت فرمود حالا هر کار خودت دلت بخواد بکنی، نه اینکه داره تنفیذ میکنه عمل او را، عمل هارون را، هدیه هارون. این اعمل بهی ما احببته در صورتی که مسئله خطر باشه خوبه در خطر. دعا از کدم سندش تام نیست. حدیث 11 و عنه یعنی عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسن المدنی. اینم پیدا نکردم توی رجال، محمد ابن حسن المدنی ظاهرا مجهوله. عبدالله ابن فضیل، این اگر عبدالله فضل ببخشید، عبدالله ابن فضل یا عبدالله ابن فضل ابن عبدالله داریم، او ثقه است. اگر او باشه ثقه است، ولی پدرش مجهوله. اون فضل که پدر این عبدالله ابن فضل است که عبدالله باشه باز پدرش، چون عبدالله ابن فضل ابن عبدالله است، پس عن ابیه میشه عن عبدالله، اون عبدالله مجهوله، توثیقی نداره. اینه بنابر اینکه عبدالله ابن فضل همون عبدالله ابن فضل ابن عبدالله باشه. اگر عبدالله ابن فضل ابن ربیع باشد که قبلا گفتیم فضل ابن ربیع تو سند قبلی بود، روایت قبلی که زندانبان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بوده، اون مجهوله. عبدالله ابن فضل ابن ربیع مجهوله. اگر عبدالله ابن فضل ابن عبدالله باشد بله ثقه است، ولی خب پدرش مجهوله. عن ابیه فی حدیث خلاصه ان الرشید امر به احضار موسی بن جعفر علیه السلام یوما، دستور حضرت رو آوردن، فاکرمه، گرامی داشت حضرت رو، و اتا بها به حقه الغالیه. غالیه اون عطریست که یا روغنیست که سر و صورت رو اینا میزدن. گفت اون ظرفش رو، ظرف غالیه رو بیارید. این به ها هم نمیدونم ضمیرش به چی برمیگرده. و اتا به حقه الغالیه دیگه، به ها چیه؟ یا و اوتیه به حقه الغالیه. خلاصه غالیه اون عطر رو آوردن، ففتحها بیده فغلفه بیده، به دست خودش اون غالیه رو باز کرد و ظاهرن غلفه بیده، یعنی با دست خودش حضرت را معطر کرد، از اون غالیه برداشت و به سر و محاسن حضرت کشید. به نظر معناش این باشه، غلفه بیده. ثم بعد که حضرت میخواست بره، ثم امر ان یحمل بین یدیه خلعون و بدرتان دنانی، دو تا کیسه پر از دینار و همچنین خلعت‌هایی رو همراه حضرت روانه کرد. فقال موسی بن جعفر علیه السلام والله لولا انی ارى من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ابدا، اگر ضرورت نبود من این پول رو نمی گرفتم. اون ضرورت چیه؟ اینکه جوانای بنی ابی طالب میخوان ازدواج کنن و آهی در بساط ندارن، اگر برای تسهیل ازدواج اینها نبود من این هدایا را قبول نمی کردن. خب درست حضرت قبول کرده، اولا ظرف ناچاری بوده، ثانیا اگرم قبول کرده نه به عنوان اینکه تنفیذ میکند کار هارون را، و این مال بیت المال بوده دست حضرت افتاده، حضرت هم میخواد مصرف بکنه در مواردش اون بیت المال را، به عنوان ولی امر و صاحب بیت المال شاید قبول کرده. دلالت نداره بر اینکه اینها مال هارون بوده، ملک هارون بوده، و دلالت نداره بر اینکه تصرف هارون را در اینها، در این اموال تصرف مشروعی بوده. نه مشروعیت تصرفات این طاغوت را میرساند و نه مالکیت او، بلکه مالیست به دست حضرت افتاده و حضرت هم تحرج داشته از اینکه این مال را قبول بکنه، چون حالا لابد اون میخواسته تبلیغات بکنه که من پول میدم به حضرت و سوء استفاده های اینجوری هم میخواسته بکنه. با اینکه مال خود حضرت بوده و بیت المال بوده و خودش ولایت داشته، بر این در این حال نمیخواسته حضرت قبول بکنه به خاطر بعضی از توالی فاسده. ولی خب بناچار برای بعضی از مصالح شیعه و خاندان پیغمبر این رو قبول کرد. و روایت دوازدهم، عن علی ابن عبد الرزاق الوراق و الحسین ابن ابراهیم المکتب و احمد ابن زیاد ابن جعفر و الحسین ابن ابراهیم ابن تاتانه، اینا همه مشایخ شیخ صدوق هستن، اساتید شیخ صدوق هستن که بعضی هاشون شاید حالا بشه توثیق بعضی ها رو اثبات کرد، نمیدونم، باید یکی یکی اینها رو بررسی کرد. چند تا از مشایخش رو همه اینها میگه نقل کردن برای من، و احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم، یکیشون هم پسر علی ابن ابراهیمه، و محمد ابن ماجیلوی و محمد ابن موسی ابن المتوکل، اینا همه مشایخ صدوقن، کلهم عن علی ابن ابراهیم نقل کرده، عن ابیه، عن عثمان ابن عیسی. حالا اون مشایخ صدوق همشون شاید بگیم که بالاخره یکیشون حتما ثقتشون هست دیگه، پیدا میشه، البته همه اونا توشون بحث هست. علی ابن ابراهیم که ثقه است، عن ابیه، عن عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی از رؤسای اصلی واقفیه بوده که اون مذهب واقفیه رو راه انداختن و پولای حضرت موسی بن جعفر که پیششون جمع شده بود اینها رو خلاصه تصرف کردن و به امام رضا ندادن و منکر امامت امام رضا شدن. از رؤساشون همین محمد ابن عثمان ابن عیساست، همه این کارها رو کرده، پس از نظر عقیده این منحرفه، از نظر مخالفتش با امام رضا و اینا همه هست، تصرفش در اموال خمس و اینا. ولی در این حال مرحوم شیخ طوسی در عده او رو توثیق کرده، نجاشی چیزی نگفته، همین ذمش رو گفته، این منحرف است و چنین از نظر اعتقادی، اما از نظر وثاقت و عدم وثاقت چیزی نگفته، ولی شیخ طوسی در عده توثیقش کرده. حالا اگه کسی قبول کنه این توثیق را و تمام اون مساوی را که دربارش گفتند معارض این وثاقت ندونه، اگه همچین چیزی باشه، خب میگیم ثقته. ولی روایت کرده است عن سفیان ابن نزار، این مجهوله، سفیان ابن نزار مجهول است. در یه حدیثی که مأمون، ان المأمون حكى عن الرشيد، مأمون از رشید نقل کرده است، از هارون از باباش نقل کرده، خب این دو تا هم که دیگه هم ثقه‌اند و هم عادلند و هم معصوم اصلا، خیلی فوق یه حرف است. ان المأمون حكى عن الرشيد ان موسى بن جعفر عليه السلام دخل عليه يوما فاكرمه ثم ذكر انه ارسل اليهم 200 دينار، 200 دينار برای حضرت فرستاده. خب علاوه فرض صحت همه این حرفا، باز عرض کردم که این دلالت نمی‌کنه، اولا دلالت نمی‌کنه که حضرت قبول کرد اون 200 دینار رو یا نه، علاوه از اینکه قبول کرده از چه بابی قبول کرده. سندش هم که ماشاءالله اون بود که عرض کردم خدمت. 13 عبدالله ابن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد، باشه اونا دیگه خسته شدم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.